الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و امیدوارم که بتونیم امشب هم برنامه خوب و مفیدی تقدیم حضورتون بکنیم. عید رو هم خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. عید مبعث، عید رسالت و پیامبری پیامبر معظم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه. امیدواریم که خداوند متعال به حق این روز و به حق صاحب امروز اونچه که بهترین ها رو برای اولیاش در نظر میگیره برای ما هم در نظر بگیره و به ما هم تفضل کنه انشاءالله. اما امشب در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم نظر محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عیدتون هم مبارک.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر، بر شما میشه الله مبارک باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت میلاد مبعث رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. ان شاءالله که ما و شما امت خوبی برای پیامبر باشیم و از پیامبر اسوه بگیریم، الگو بگیریم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. مبعث در واقع تحقق بخش فلسفه آفرینش بود. پیامبران همه زمینه‌سازی کردند و مقدمه بودند که ذل مقدمش پیامبر اعظم رسول خدا پیامبر اسلام بود. خب با مبعث پیامبر در واقع اون هدفی که خداوند از آفرینش آسمان و زمین و انسان و غیر انسان داشت محقق شد. یعنی منهای بعثت پیامبر در واقع فلسفه‌ای برای کل نظام آفرینش باقی نمیمونه. خداوند آسمان و زمین رو خلق کرد برای انسان، انسان رو هم خلق کرد برای کمال، و اگر این کمال نقشه راهی نمی داشت و اگر پیامبر مبعوث نمی شد که مسیر تکامل انسان رو بهش نشون بده و هم تشریعاً هم تکویناً، تأکید میکنم، هم از طریق هدایت به امر هم از طریق هدایت عادی بشر رو، جن و انس رو، ثقلین رو هدایت نمی کرد، دیگه فلسفه برای آفرینش باقی نمیموند. بنابراین باید گفت مبعث مساوی است با تحقق فلسفه آفرینش. حالا در این مسیر هر کس در راستای تحقق بعثت پیامبر حرکت کنه، در واقع توی این صراط مستقیم با پیامبر همراهه و کمک کرده به اون تحقق فلسفه آفرینش. پیامبر برای چی مبعوث شد؟ خب تو قرآن و روایات ما فلسفه ارسال رسول رو و حکمت اومدن پیامبر رو داریم. هو الذی خلق و الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اومد پیامبر که آیات الهی بر ما تلاوت کنه، ما ها رو تربیت کنه و آموزش بده علم و حکمت رو. ما اگه توی مسیر بودیم، در مسیر تعلیم و تعلم بودیم، در واقع در مسیر پیامبر، در صراط مستقیم پیامبر حرکت کردیم. عرض میکنم که فلسفه وجودی برنامه ما هم باید همین باشه. اگر بناس اون هدف آفرینش محقق بشه، با بعثت پیامبر محقق میشه و علت و دلیل بعثت پیامبر هم تعلیم و تربیت و تزکیه و تعلیم هست. همینطور انه بعثت لأتم مکارم الاخلاق، اگر اخلاق تتمیم شد، اون مکارم اخلاق حاصل شد، ما در مسیر رسالت انبیا و پیامبر اسلام خواهیم بود. و همینطور اومدن که بشر رو آزاد کنن، لیدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیامبر اومده که اون قل و زنجیرهایی که بر دستهای بشریت هست اونها رو برداره، بشر رو آزاد کنه. خب اگر ما خودمون کمک کردیم که این قید و زنجیر برداشته بشه، چون بدون کمک ما و همراهی ما این قید و زنجیر برداشته نمیشه، هم از طرف پیامبر باید تلاش بشه، هم همراهی ما، وگرنه اگر همراهی نشه، اگر انسان ابو جهل گونه بخواد وارد بشه، سر پیامبر هم بهش نمیرسه.
وقتی خود انسان نخواد،
خود انسان جاهلانه بخواد برخورد کنه، ابو جهل باشه، به نتیجه نمیرسه. ما هم باید همراهی بکنیم، ما هم نباید خودمون با دست خودمون این قلها رو هی بر دست و پای خودمون قرار بدیم. شیاطین جن و انس، اگر دوستان دقت کنن خواهند دید که در کل نظام آفرینش همه هم و غمشون اینه که این زنجیرها رو بیشتر بکنن، بیشتر بشر رو ببندن به زمین. شما میبینید که هنر و تکنولوژی و صنعت و علم و سیاست و همه رو به خدمت گرفتن که هرچی بیشتر این زنجیرها بر دست پای بشر بیشتر بشه. هنر که از عالی ترین محصولات فطرت انسانی است، که تبلور میل زیبایی دوستی انسانه، یاد اصیل ترین امیال فطری انسان هست. هنر رو میبینیش ما آلودش کردن، هنر شده وسیله برای به زنجیر کشیدن انسان ها، برای اینکه انسان رو در قید و زنجیر شهوت اسیر کنن و حبس کنن. همطور علم، همطور سرمایه، ثروت، سیاست، همه میبینید که دست به دست هم دارن. شیاطین از این ابزار سوء استفاده میکنن تا هرچی بیشتر بشر رو به زنجیر بکشن. ما باید کمک کنیم که این زنجیرها کمتر بشه. ما باید از اسارت نفس اماره، از اسارت شیاطین، پست و مقام و ثروت و دنیا در یک جمله باید خودمون آزاد بکنیم، وگرنه اگر همراهی نکنیم و همکاری نکنیم، تلاش انبیا هم به جایی نخواهد رسید. پس یکی از فلسفه های ارسال رسول که در قرآن اومده، تو که ارز کردم لیز انهم اسرهم، تا این بارهای سنگین از دوش انسان بردارن، والاغلال التي كانت عليهم، قلها و زنجیرهایی که به دست پای مردم بسته هست اونها رو بردارن و آزادشون کنن. چنان که اومدن که عدالت و قسط در جامعه تحقق پیدا بکنه، لیقوم الناس بالقسط. و ما باید کمک کنیم که این اهداف محقق بشه. اگه این کارو کردیم، ما در واقع همراه پیامبریم، به تعبیر دیگر میتونیم بگیم همکار پیغمبریم. علما امتی که انبیا بنی اسرائیل، و معناش همینه که پیامبر فرمود که سلام منو برادران من برسونید، به برادران من برسونید. این وظیفه ماست. خب حالا این بحث نیاز به ادامه داره، یعنی بحث مفصل تری است، چون من همه فلسفه های ارسال رسول خدمت رو عرض نکردم، همه اون جهاتی که پیامبر برای اون جهت مبعوث شده رو عرض نکردم خدمتتون. فقط خواستیم که اشاره داشته باشیم که امروز چه روزی بود و ما چه نقشی می توانیم در تحقق این رسالت و این هدف و این فلسفه آفرینش داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی، بسیار جامع و کامل مطرح فرمودید، سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، شماره تماس ها زیرنویس هست، هم شماره تلفن هم شماره پیامک، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. البته دوستانی که تماس میگیرن در اولویت هستن و سریعتر وصل میشن به داخل استودیو، ما از این طریق میتونن سوالشون رو بپرسن. اما مثل همیشه برنامه که شروع میشه، سوالات هم از آقای محمدی میرسه. از سمنان جناب آقای سید کمال طباطبایی سوال کردن که عالم برزخ کجاست، و این که میگن در دنیا هر شغلی داشته باشی در اونجا هم همون شغل رو داری، درسته یا نه؟
نسبت به سوال اول، این سوال مثل میمونه که از جنین که در رحم مادر هست بپرسن دنیا کجاست. اون نمیدونه، اما میخواد بدونه چی میگه؟
نمیدونه وقتی میگه خارج از محیطش رحم.
نه اگر بدونه، اگه مثلا فرض کنید یه طریق بهش بگن، بهش برسونه، میگه خیلی خب پس من الان تو خود دنیا هستم.
آها.
من در رحم دنیا هستم، من در بطن دنیا هستم،
هم در دنیا هستم هم نیستم.
بله، در رحم مادر که هست، مادر و رحم مادر و جنین همه داخل دنیا هستن. این دنیا محیط بر رحم مادره. بله. پس دنیا کجاست؟ دنیا محیط بر جنین هست. جنین کجاست؟ جنین محاط در دنیاست. ما هم الان در رحم برزخیم. برزخ الان ما در بر گرفته. ما الان داخل برزخیم. ما دنیای ما به منزله رحم مادر نسبت به دنیاست. این دنیای ما نسبت به برزخ به منزله رحم مادر نسبت به دنیاست.
یعنی وقتی از دنیا میریم متولد میشیم در عالم برزخ.
احسان. تازه چشممون باز میشه، عجب ما تو دنیا بودیم، تو برزخ بودیم، توجه نداشتیم.
توجه.
جنین اگر میخواست علم داشته باشه وقتی متولد میشه میگه خب من همینجا بودم، تو همین دنیا بودم، منتها در یک حصری بودم که از اون حصر اومدم بیرون. ما الان در دنیا در حصر ماده هستیم. با مرگ این حصر برداشته میشه، ادراکات برزخی انسان شروع میکنه فعالیت و انسان متوجه میشه که عجب عالم بسیار بزرگتری،
عالم بزرگتر و زیباتر و قشنگتری
هستن. کسانی که در همین دنیا جنین امکانی که بخواد آگاه بشه نیست تقریبا، چون نه عقل داره نه شعور داره، حیاتش حیات گیاهیه، حیات جنین حیات نباتیه.
بله.
وقتی به دنیاش میاد حیات حیوانی پیدا میکنه، ولی در دنیا اینجوری نیست. انسان که در دنیا هست، هستن کسانی که در همین دنیا اون ادراکات برزخیشون به کار میفته، در نتیجه حقایق برزخ رو میبینن. من این مثال رو شاید خیلی دوستان عرض کرده باشم، اینجا که الان من شما نشستیم، هزاران صوت، بلکه ده ها و صدها هزار صوت وجود داره و همین مقدار یا کمتر هم تصویر وجود داره، ولی ما الان اینجا نه صوتی میشنویم نه تصویری میبینیم، فقط خودمون رو میبینیم و همین دوربر خودمون رو. در حالی که آیا اینجا الان تصویر همه شبکه‌های تلویزیونی آمریکا وجود داره یا وجود نداره؟
بله، وجود تمامت وجود داشته باشه
و همه دنیا، هر جای دنیا تصویری هست، رسانه‌ای هست، حالا میخواد صوتی باشه، تصویری باشه، میخواد شبکه ماهواره‌ای باشه، میخواد تلویزیون باشه، میخواد حتی تلفن باشه، این تلفن‌های تصویری، میخواد سایت باشه، فضای مجازی باشه، همه اونها اینجا الان موجوده. با یک گیرنده انسان میتونه از اینجا متصل بشه، مثلا فرض کنید به فلان شبکه آفریقای جنوبی که الان داره به زبان خودشون برنامه پخش میکنه، ما میتونیم اینجا اون شبکه رو داشته باشیم. اما نیاز به چیه؟
گیرنده
میخواد. ما الان اطراف ما حقایق برزخ پره، چون ما در داخل برزخیم دیگه.
بله.
فرشتگان زیاد اینجا حضور دارن، اقشار و اصنافی از فرشتگان اینجا حضور دارن، کرام الکاتبین حضور دارن، اونایی که به اعتبار علمی بودن جلسه حضور پیدا کردن و به احترام از خودم که حضار و به احترام کسانی که الان پای تلویزیون نشستن و در این بحث رو گوش میکنن اونجا حضور دارن. فرشتگان متعدد، اصنافی از فرشتگان به اعتبار اینکه معارف اهل بیت اینجا مطرح میشه، ایده از فرشتگان که بهش میگن فرشتگان سیاح، اونا اینجا حضور دارن. خب ما هیچ کدوم از فرشته ها رو نمیبینیم. حالا من فرشته ها رو گفتم، بقیه رو نگفتم که دوستان بیننده ما بترسن. مثلا افرادی از جن اینجا حضور دارن، نمیدونم. البته حالا جن رو ما برزخیه به اون برزخی مطلق نمیدونیم. به هر حال اینجا موجودات زیادی هستن که ما نه اونها رو میبینیم نه صداشون رو
میشنویم.
اما اگه گوش برزخی ما باز شد، چشم برزخی ما باز شد، گیرنده پیدا کردیم و هوای برزخ رو همینجا میبینیم. بنابراین پاسخ سوال این برادر عزیز این میشه که ما الان در رحم برزخیم. برزخ کجاست؟ برزخ ما رو احاطه کرده.
بله.
برزخ بر ما محیطه. نسبت به سوال دومشون که
هر کاری داشته باشیم اونجا همون کار رو داریم،
نه این درست نیست، چون این کارهایی که ما در دنیا داریم به اعتبار اجتماعی زیستن و به اعتبار جمعی زیستنه، چون ما اینجا زندگیمون زندگی اجتماعی، خود باید شغلی داشته باشیم، ارتباط این گونه داشته باشیم، کشاورز میخواییم، آسیابان میخواییم، نانوا میخواییم، چی و چی میخواییم و الاخر. اونجا نه، اونجا در برزخ و در قیامت و در بهشت زندگی فردیست و نیاز به شغل و اینها بی معنا نیست.
بسیار خیلی ممنونم. خب ظاهرا یک تلفن داریم، اگر صدای بنده رو میشنوید، آقای محمدی از تهران، اگر صدای منو میشنوید سلام عرض میکنم، عیدتون مبارک.
سلام علیکم خدمت شما و آقای محمدی، عید شما عیدم به شما تبریک میگم.
همچنین در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
یه سوال داشتم در مورد مرگ که می‌خواستم بدونم که یک سری میگن مؤمن رو که وقتی میمیره، یک سری مثلا آقای خود ما محمدی میگفتش که مؤمن میگه که منو سریع برسونید به مثلا اون جایگاهش، ولی در جای دیگه خونده بودم که میگفتن که خب اون متوفا رو برای مؤمن رو تا منظرش دارم قبرش میخواییم ببرین، مثلا تا چند دفعه نگه دارین سری نبرین، نمیدونم تا عادت کنه یواش ببرین، چند دفعه بذارین زمین، لا اله الا الله بگین بعد ببرین. اینو با هم احساس کنم تناقض داره. این یکی کمی که کسی که وقتی میمیره میگن خب آقای محمدی گفت که اون قبر یا باب المنواب جنت برای مؤمنین یا حفرت المنافر نیران برای کفار، بعد این اگر اونش نماز شب اول قبل یا شب اول قبل که میگن نماز وحشته، اگه برای مؤمن خب باب المنواب جنت باشه، خب دیگه اون چه شب وحشتی، چه ترسی داره دیگه، حالا چه صدقه بدیم چه نماز براش بخونیم. میخواستم اینو برای آقای محمد توضیح بده. ممنون میشم، خدا بشم.
خدا نگهداری شما، سپاسگزارم از تماستون. خب در خدمتتون هستیم جان.
نسبت به سوال اولشون، این که داریم که وقتی که مرده رو میخواد داخل قبر بذارید، یک بار نذارید بلکه
که چند بار ببرید بذارید دوباره
برگردونید، این در روی داره برای اینکه انس بگیره با اون. به هر حال روح انسان اشراف داره، این صحنه ها رو میبینه که میخواد این بدنش رو که انقدر تحویل میگرفته، حالا میخواد بذارنش اونجا، این برایش سخته،
سخته دیگه
که انس بگیره، که خیلی استیحاش نداشته باشه. این ربطی به این نداره که حالا در تجهیز مرده بی خود بدن مؤمن رو به تأخیر نیندازن که خدا نکرده باعث بو گرفتن چیزی از این قبیل باشه یا بی احترامی بشه به بدنش، تو سر دفع کردنش باعث میشه بی احترامی نشه، اما اگه مون خود به خود هرچی بیشتر بمونه ممکنه باعث بی احترامی، این تو با هم منافات نداره. پس اگر مرده و دلیلی هم برای تأخیرش نداره، زودتر باید دفن بشه، تأخیر نیندازن. اما اینکه حالا موقعی که ما دفنش کنن تشییع جنازه میخوام بخونن، بدون نه طور معمولی تشییع جنازه بخونن، اونجا هم فقط برای گذاشتنش تو قبر این کار انجام بدن، سه بار برن تا نزدیک قبر برگردونن تا یه استیناسی تا شکل اونسی بگیره با اون منظر،
ببرن نزدیک قبر برگردونن، یا الان رسمی که تو همون مسیری که دارن میرن چند مرتبه زمین میگذارن
میرن. نه نه نداره.
بله
اون اگه امام صادق علیه السلام این کارو میکرد، برای اینکه بعدها ممکنه اون عده بگن که اسماعیل امام بوده، امام میذاشت زمین روش رو باز میکرد میگو بیر نگاه کن اسماعیل مرده، اما نه دیگه مرده رو که دفن میتونی تشریح میکنن میبرن برسونن به مقصد، فقط برای داخل قبر گذاشتن این کارو بکنن، نه در مسیر راه،
یعنی ببرن نزدیک دوباره فاصله بدن.
آره. سه بار که تا نزدیک قبر ببرن برگردن بزنن زمین دوباره ببرن. پس هیچ منافاتی بین این دو تا نیست، تجهیز باید سریعتر باشه، نماند که باعث حد که حرمت مؤمن بشه.
مالا.
از اون طرف فقط موقعی گذاشتن تو قبر این حالتی مستحب به، حالا اگه مراد نکردن گناهی نکردن، بگیم مثلا کار واجبی رو ترک کردن، نه یک استحبابی که انجام بدن خوبه. این نسبت به سوال اولشون. اما نسبت به سوال دومشون که فرمودن که خب مؤمن اگر مؤمن باشه داخل بهشته دیگه نماز وحشت برایشی بخونن، صدقه برایشی بدن، چند نکته رو باید دوستان توجه داشته باشن. یکی این که خب از کجا میدونیم که این مؤمن مؤمنه اون مؤمنی که ما میخواییم، هیچ مشکلی نداره. و دو، ممکنه هر مؤمنی مشکلاتی داشته باشه، گناهانی داشته باشه که این گناه باعث سکرات موتش بشه، باعث فشار قبرش بشه
و ما خبر نداریم،
ما خبر نداریم. اون نماز این فشار قبر رو برمیداره، این وحشت قبر رو از بین میبره، اون صدقه اون شب به دادش میرسه، ما که خبر نداریم که حالا این که از دنیا رفته، آدم اهل نماز هم بوده، اهل همه عبادت هم بوده، ولی آیا ما خبر داریم که هیچ گناه قلبی نداشته، گناه اعتقادی نداشته، گناه پنهانی نداشته؟ ما که خبر نداریم، ما وظیفمون اینه که این کار رو انجام بدیم. نکته سوم این که خب درجات فرق میکنه، کسی که مثلا فرض کنید که وضعش هم خوبه، مؤمن هم هست و عذاب قبر هم نداره، اما این عمل باعث میشه که درجهش بیاد بالاتر، احترام بیشتری داشته باشه، اون وسط قبرش بیشتر بشه. حالا وسط قبر منظورم این قبر مادی نیست، جایگاهش در برزخ وسیع‌تر بشه، درجاتش بیاد بالاتر. به هر مثلا هر جایی که باشه با آخر خط که نرسیده که، حتی اگه معصوم باشه ما الان با پیامبر صلوات می‌فرستیم. خب پیامبر مگه مؤمن نیست؟ صلوات ما چه فایده داره؟ فایده داره برای پیامبر. میگیم و تقبل شفاعته و رفع درجته، پس درجه پیامبر رو بره بالا. ما از خدا تقاضا میشیم خداوند رحمتش بر پیامبر نازل کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معناش اینه که خدا رحمت خودت بر پیامبر نازل کنه، معناش اینه که پیامبر ما هم نیاز به رحمت خدا
داره.
برای انسان هر جا که باشه باز نیازمند هست، ما باید براشون کارا رو انجام بدیم. و نکته آخر این که به هر حال اینو دستورات شرعه، ما این طرف هستیم و از اون طرف خبر نداریم، ما تعبدن باید این کارها رو
انجام بدیم. انشالله. خیلی ممنونم جای محمدی، امیدوارم که همه شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام حفرت و من حفر نیران نباشه دیگه، روضت و من ریاض الجنه باشه و انشالله اونجا هم میتونیم دوره هم بشینیم و
بله اتضاور و نفیها
بله انشالله اونجا هم بشینیم، ما هم صحبت کنیم و لذت ببریم جای محمدی و اتفاق همه بینندگان عزیز و عجبند و دوستانی که اینجا هستند و لذت میبریم. آقا لذتی داره عالم برزخ، در حضور استاد بیادبی میکنم ولی مرگ شیرینه، شیرینه از این جهت که وارد عالمی میشیم که بی نهایت زیباست، غیر قابل مقایسه با دنیا هست انشاءالله. خب باز هم تلفن داریم جای محمدی، اجازه هست؟ آقای رمضانی از زاهدان صدای بنده رو میشنوید. سلام عرض میکنم، عیدتون مبارک.
سلام
علیکم، خسته نباشید. سلام
علیکم. عرض تبریک سال نو خدمت آقای محمدی مجری محترم و همه دوستان در کاران شبکه جهانی
ولایت.
سوالی که از آقا داشتم اینه که هنگام ورود به برزخ چه سوالاتی از ما میشه و ما چه جوابهایی باید بدیم؟ اگر آقا لطف کنن دقیقا توضیح بدن که ما آمادگی لازم برای ورود به برزخ پیدا کنیم خیلی ممنون میشم.
خیلی هم عالی. خیلی ممنونم. چشم. شبتون بخیر. از گیرندتون دریافت کنید جواب رو. در خدمت هستم.
در برزخ دو دسته امور رو رسیدگی میکنن. یکی عقائده. عقاید رو به طور کامل و دقیق و مفصل رسیدگی میکنن و پروندش هم بسته میشه، دیگه هم باز نمیشه. چون کامل دیگه تموم میشه تو برزخ. مشخص میشه چون مؤمن هست یا نیست، تمام. دیگه در قیامت هم باز نمیشه. دوم اعمال. برخی از اعمال انسان رو در برزخ به طور اجمالی رسیدگی میکنن، مثلا اینکه اهل نماز بوده یا نبوده، اهل زکات بوده یا نبوده، اهل خمس و زکات بوده یا نبوده، اهل از کنم ولایت بوده یا نبوده، اهل حج بوده یا نبوده، عمرش رو اجمالا کجا مصرف کرده، درآمدش از کجا بوده، کجا صرف کرده، به طور اجمال ها، به طور کلی نه تفصیلی، این دو دسته رسیدگی میشه. اما راجع به عمده اون چیزی در برزخ دقیق بررسی میشه همون عقائد هست. من ربک، پروردگارت کیه؟ مثلا میگه الله جل جلاله. چرا؟ کجا فهمیدی؟ من نبیوک، یه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. یه چطور؟ از کجا؟ دلیلت چیه؟ جانشینان پیامبرت کی بودن؟ امامانت کی هستن؟ دوازده امام کی هستن؟ قبلت کجا بود؟ معاد رو باور داشتی؟ قبر و قیامت و برزخ رو باور داشتی یا باور نداشتی؟ اینها رو اونجا دقیقا میپرسن، مفصلا میپرسن. اما چیکار کنیم که ما بتونیم پاسخ بدیم؟ چند کار انجام بدیم. یک، عقایدمون رو در دنیا برهانی بکنیم، استدلالی بکنیم، محکم کنیم، ایمانمون رو عمق ببخشیم با برهان.
ایمان آریتی نداشته،
آریتی نباشه هستن، با مطالعه کردن، با سوال کردن، با تفکر در آیات الهی، در آیات حالا تشریعی و تکوینی، هم آیات قرآن هم آیات تکوینی، عقلمون رو ورزش بدیم طوری که اینها رو عقل ما 100% باور کرده باشه، یعنی برای عقل ما بدیهی شده باشه. دو، با اعمال خوب، با عبادت، با ترک گناه، پرهیز از گناه، دلمون رو پاک کنیم، دلمون رو ورزش بدیم و تصفیه بکنیم و با قلب سلیم به تعبیر قرآن از دنیا بریم. و سه، دست قرآن و اهل بیت داشته باشیم، توسل به اهل بیت رو فراموش نکنیم. و چهار بعضی از دعاها و بعضی از ذکرها رو با توجه بخونیم. امام صادق فرمودن در آخر زمان حفظ ایمان سخت‌تر است از نگه داشتن آتش تو کف دست. رابی سوال کرد خب ما چیکار کنیم در اون شرایط؟ فرمود که این ذکر رو زیاد بگید، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک. این دعا رو زیاد بخونیم در آخر زمان، اللهم عرفنی نفسک و انک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک و انک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک و انک ان لم تعرفنی حجتک یا زللت عن دینی. دعا خیلی مضمون عالی داره. از خواهر خونده شما که امام صادق فرمودن ایمان دو نوع هست، ایمان آریتی و ایمان مستقر. از امام سوال کرده مطلب درست؟ فرمود بله. پرسیدن که گفتی میشه که ایمان آریتی شیطان هنگام احتضار به سرقت میبره؟ امام فرمود درسته. رابی گفت چیکار کنیم که این اتفاق نیفته؟ فرمود این تعقیب رو بعد از نماز واجب بخونید، رضیت الله ربا و بالاسلام دینا و القرآن کتابا تا الی آخرش. بعضی از دعاها هست که دوستان تو برنامه‌شون داشته باشن، این زیارت آل یاسین در این حال که ارتباط با امام زمان، سخن گفتن با امام زمان و پیوند روحی پیدا کردن با امام زمان هست، یک دور عقاید رو هم انسان به طور کامل اونجا تکرار میکنه. همینطور دعای عشرات دعای بسیار عالی است که عصر جمعه بخونن دوستان، اونجا هم عقاید رو انسان تکرار میکنه، بعد به خدا امانت میده. یا خدایا من این عقایدم این هست، تو رو قبول دارم، معاد قبول دارم، پیغمبرتو قبول دارم، ائمه رو قبول دارم، این ایمان رو به خودت امانت میدم، اونجایی که لازم دارم به من پسش بده. همینطور دعای عدیله و دعای از این قبیل رو دوستان تو نقطه چهارم که عرض کردم، اینها رو تو برنامه هاشون داشته باشن، خود به خود اینها کمک میکنه که انسان ایمانش ریشه‌دار و مستقر بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای محمدی. خب تلفن داریم بازم؟
شون دو تا سوال داشت، یک سوال داشت،
فکر کنم جواب دادی سوالشون رو، فکر کنم جواب دادی. خب از اصفهان آقای متوجه نمیشم که بیژنی، آقای بیژنی عزیز سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
خشکم سلام عرض ادب خدمت شما مدیر توانمند و حضرت استاد محمدی.
علیکم السلام.
تبریک میگم سال نو رو، انشالله سال خوبی داشته باشیم. پیش رو سوالی داشتم خدمت حضرت استاد، اگه اجازه بدین بپرسم.
بفرمایید سوالتون خدمت من.
خشکم عرضم به حضورتون که جدیدن تو شبکه‌های وهابی، یعنی جدیدن که نه، چندین وقت شبهه جدیدی و شبهه رو مطرح کردم در مورد اینکه ما شیعیان از اهل بیت و از ائمه و از پیامبران و از بزرگان صالحان شفاعت میخوایم نزد پروردگار، و به اصطلاح استناد میکنم به یکی از آیات قرآن، حالا دقیقا تو ذهنم نیست کدوم سوره، که میگه مشرکان قریش هم از بت‌ها شفاعت میخواستن، اونا هم الله را قبول داشتن، اونا هم قبول داشتن که خداوند رزاق، خداوند به اصطلاح همه کاره این دنیا هست. میخواستم حضرت استاد لطف کنن در مورد موضوع یه توضیح بدن که به اصطلاح روشن بشه اینکه شفاعتی که ما از اهل بیت میخوایم با شفاعتی که اون مشرکان از بت‌ها میخواستن فرقش تو چی هست و چه تفاوتی داره، که حداقل زوال ایشون به این شبکه‌ها داده باشن. و یه مطلبی هم هست که اگه اجازه بدین اونم خدمتتون عرض کنم.
علی بفهم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون، فکر میکنم همین چند روز پیش بود که وفات حضرت ابوطالب بود، ایشون قبلا هم من این موضوع خدمت حضرت استاد پرسیدم ولی درست به اصطلاح توضیح نشدم در مورد پیرامون ایمان حضرت ابوطالب. اگه لطف کنن اینم یه مختصر کوتاهی، میدونم چون اینا مبحث‌های خیلی طولانی هست، ولی یه مختصر اشاره بکنم ممنون میشم.
چشم. خیلی ممنونم از تماستون آقای بیژنی. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب عالی بخیر، خدا نگهدار. خدا
حافظ. بله بفرمایید.
نسبت سوال اولشون حرف جدیدی نیست. وهابیت از اون زمانی که پیدا شده، حتی قبل از محمد بن عبدالوهاب، قبل از مستر همفر انگلیسی و قبل از ابن تیمیه، این مطلب بوده و تنها حرف اونها، مهمترین حرفشون نسبت به ما همین بوده که شفاعت رو انکار میکردن
و جالب خستم نمیشن
و توسل رو انکار میکردن. در همون زمان هم خود اهل سنت پاسخشون رو دادن و خود اهل سنت قبول دارن. برادر محمد بن عبدالوهاب بر رد برادرش کتاب نوشته و
پاسخ عمل
داده. حرف جدیدی نیست، کتاب فای فراوانی هم نوشته شده، این کتاب کشف الارتیاب در همین رابطه نوشته شده، کتاب حضرت الله مکارم که وهابیت چی میگن، حضرت الله سبحانی نه کتاب نوشتن. ما هم عرض کردیم خدمت دوستان کتاب در ساحل حقیقت ما در پاسخ به شبهات وهابی هاست، یکیش همین بحث شفاعت و بحث توسله. بنابراین این حرف جدیدی نیست که الان بگیم خیال کنیم مثلا الان تازه میگن. مطلب دوم این که وهابی ها بدنه کارشون دروغ گفتن و تهمت و نسبت ناروا دادن به همه هست. شما از این که همه رو کافر میدونن دیگه برایشو بدونید دیگه،
نه فقط شیعه،
همه رو تکفیر میکنن از همین شما دیگه بقیه تا آخرش برید. بنابراین این که حالا جون گرفتن بخاطر این که امکاناتی در اختیارشون هست و فرض کنم پولهای بادآورده مسلمان ها رو خرج میکنن و برای مسلمان ها دارن کار میکنن، حرف جدید نیست. پس شما در واقع این جانمایه دروغ گفتن، نسبت ناروا دادن و همه رو غیر از خودشون کافر دونستن رو همیشه توجه داشته باشید. اما راجع پاسخ سوال شما، اون که در قرآن داریم که بت پرستا میگفتن هؤلاء شفعاء عند الله، شما گفتن چرا این بت ها رو میپرستید؟ میگفتن اینا شفیع ما نزد خدا هستن. حالا اینا میگن شما همش میگید شفیع، پس چه فرقی میکنه؟ چند نکته از اون. اولا اینکه بت پرست ها برای اون بت ها تأثیر استقلالی قائل بودند، معتقد بودند خداوند عالم و خلق کرده دیگه شأنش عجل از اینه که بخواد در سرنوشت ما دخالت کنه، اینا رو به اینا واگذار کرده. اگر کسی بخواد بگه پیغمبر الان در مقابل خدا مستقلن تأثیر داره، ما همونو کافر میدونیم، مشرک میدونیم. بگه حضرت عباس برای خودش دکون دستگاه جدید داره در کنار خدا، بله ما اونو کافر میدونیم. اگر بخوان اینها در عرض خدا قرار بگیرن شرک قطعا تردید درش نیست، ما شش این اعتقالی نداریم، ما که اینها رو در عرض خدا نمیدونیم، ما اینها رو به اذن خدا مؤثر میدونیم.
لا مؤثر فی الوجود
الا الله. پس فرق شفاعت، شفاعت هم خاص شیعه نیست. شما تو کتاب‌های معتبر اهل سنت تو این صحاح اهل سنت نگاه کنید، این حدیث پیامبر رو نقل کردن که فرمود ادخرت و شفاعتی و اهل کبائر من امتی. پیامبر با صراحت می‌فرماید من شفاعتم را برای صاحبان و گناه کبیره از امتم ذخیره کردم. اینو دوستان نگاه کنن تو کتاب‌های اهل سنت، تو قرآن هم ما داریم. قرآن هم شما ببینید که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیم. اگه بیان خدمت پیامبر، پیامبر براشون استغفار بکنه، خدا رو تواب و رحیم خواهند یافت. بنابراین نکته اول این شد که فرق بین آنچه که ما میگیم و آنچه که اونها میگن اینه که اونها بت پرست ها برای بت ها تأثیر استقلالی قائل بودن، ولی که ما برای غیر خدا هیچ اثری قائل نیستیم. خداست لا غیر. به اذن خدا میتونن کسانی نقشی داشته باشن و از جمله پیامبر و اهل بیت علیهم السلام به اذن الله میتونن تأثیر داشته باشن. تو قرآن هم داریم یعنی اخلاق لکم من التین که هیئت تیر بزن الله انفخ فی اکو فیکون تیرم بزن الله یعنی بزن الله خلق میکنم ولی بزن الله، جان میبخشم ولی بزن الله. این یک نکته. مطلب دوم این که آنچه که بت پرست ها میگفتن من درآوردی بود، دلیل نداشتن، نه دلیل عقلی داشتن که خلاف عقل بود حرفشون، بودی که با دست خودشون درست کردن و گاهی هم گرسنه میشدن بت رو میخوردن، چون بعضی از بت‌ها رو با خمیر و خرما درست می‌کردن، وقتی سال قحطیش می‌شد، نه قحطیش می‌شد، یه غذا پیدا نمی‌کردن، بت می‌خوردن. خب این خلاف عقل انسانه، کسی که خود با دست خودش ساخته بخواد بگه این تأثیر داره. اون چیزی که اونا می‌گفتن هم خلاف عقل بود، هم خلاف نقل بود. اون چیزی که ما می‌گیم هم منطبق بر عقل، هم منطبق بر قرآنه. قرآن شفاعت رو مطرح کرده.
بله.
روایت که من حالا یه روایت خدمت دوستان خوندم. پس اون چون اونها میگفتن من درآوردی بود، دلیلی به حرف خودشون نداشتن، بلکه دلائل خلاف ادعای اونها بود. ما دلیل داریم و دلیل ما هم عقل هم نقله. وقتی این نظام رو بشناسیم خواهیم دید نظام شفاعته، نظام توسله. شما بدون توسل یک لحظه نمیتونید زندگی بکنید تو این نظام. شما تشنه میشی چیکار میکنی؟
آب میخوری.
متوسل به آب میشی. نمیگه خدا من تشنه منو سیراب کن. خب این توسل دیگه. وقتی شما مریض میشی چیکار میکنی؟
بریم پیش پزشک.
به پزشک متوسل میشی، به دارو متوسل میشی، در حالی که شافی خداست. این آقایون که حرفا رو میزنن برای حفظ حکومت خودشون به اسرائیل متوسل میشن، به صهیونیست ها متوسل میشن، به آمریکا متوسل میشن. اونم هی اینها رو تحقیر میکنه، بهش میگه اگر ما نبودیم یه هفته هم شما دوام نمی آوردید. مثل گاو شیرده اینها رو میدوشه برای اینکه حفظشون کنه خودش،
در حالی که قرآن هم میگه ان اشد الناس عداوتا للناس الیهود.
خب چطور اونجا شفاعت ابن نداره، اونجا توسل ابن نداره، آمریکا شفیع ما باشه اشکال نداره، پیغمبر شفیع ما باشه اشکال داره، صهیونیست ها شفیع ما باشن مشکل نداره، توسل به صهیونیست ها مشکل نداره، توسل به اهل بیت پیامبر مشکل داره. خب این چه منطقی است؟ پس عقل ما میگه که در این عالم، در این نظام بدون توسل، بدون شفاعت امکان زندگی
وجود
نیست. شما خود مسافرت برید مجبورید که وسیله نقلی متوسل بشید. راه دیگه بله ممکن انسان قدرتش انقدر زیاد باشه مثلا تیار ارز داشته باشه بگه نه من بدون هواپیما هم خودم در چند لحظه از این طرف عالم این اگه باشه ها، اما کسی که نیست و نظام این نیستا، اونه هم که دارن کمتر استفاده میکنن. اهل بیت هم مثل من و شما به همین چیزها متوسل میشدن، خود پیامبر هم متوسل میشد، پیامبر به دارو متوسل میشد، پیامبر به دعا متوسل میشد. بنابراین حال توسل و شفاعت چه اون شفیع ما امور معنوی باشه، مثل نماز، مثل زکات، مثل دعا، مثل صدقه، مثل صله رحم و الی آخر، چه امور مادی باشه مثل آب، غذا، دارو، پزشک، وسیله نقلیه، همه اینها میشه توسل، همه میشه شفاعت. اگه میشه انسان توی این نظام باشه اینها رو کنار بذاره. پس اینها حرفشون خلاف عقله. در واقع به جای اینکه بخوان توحید رو درست بکنن دست خدا رو بستن، به جای اینکه توحید افعالی رو درست کنن به جبر قائل شدن که خلاف بدیهی وجدان انسان هست و همه فحشا و منکرات رو به خدا نسبت بدن. شما که کاری نیستیم، جز خدا هیچ مؤثری نیست، پس امام حسین کی کشته؟
خدا.
خدا میشه اینجوری گفت؟ هر جنایتی تو عالم رخ میده وقتی لا مؤثر فی الوجود الا الله به این معنیش اینها میگن، پس همه جنایاتی که در دنیا رخ میده همه علیه از بلات وصل خود خداست. و جالب اینه که خدا به خاطر کاری که خودش کرده دیگران عذاب بکنه، گناهکاری که خودش کارش انجام داده، خودش گناه انجام داده رو به خاطر گناهی گناهکار انجام داده خود میره تو جهنم. آه خدا تو که خودت این کارو کردی،
چقدر ظالمه این خدا.
این خدای خب اینا اونا توحید رو درست کردن به اینجا رسیدن دیگه. اگر ما شفاعت انکار کردیم، توسل انکار کردیم، معناش اینه که اگه گفتیم فقط خدا همین کار رو انجام میده، غیر خدا اصلا هیچ مؤثری وجود نداره در این افقی که ما بحث میکنیم، معناش اینه که همه فحشا و منکرات و همه زشتی ها رو به خدا نسبت بدیم یک، و بدتر از این که بگیم خدا به خاطر کاری که خودش کرده دیگران عذاب میکنه. چون چه خداییست، چه منطقیست، چه حکمتیست، چه عدالتیست. بنابراین نه، شما این حرف و حرف جدیدی نیست. حالا من بخشی خدمتون شما عرض کردم، همون کتابی که گفتم رو مراجعه بفرمایید، اون کتاب در فضای مجازی هست، همون کتاب در ساحل حقیقت، اونجا دلایل بحث راست شفاعت و توسل اونها رو ببینید. ما این تفاوت هم اونجا گفتیم که فرق، من دو تا سوال خدمت شما عرض کردم ولی اونجا بیشتر توضیح دادم.
خیلی ممنونم. قسمت دوم سوالشون حضرت ابو سالم رئیس،
اینم حرف جدیدی نیست، این هم وهابی ها به شدت دنبالش بودن. و جالب اینه که این مطلب رو انقدر جدی پیگیری میکنن گویشی مثلا یکی از اصول عقایدش اگه کسی مثلا ندونه یا بدونه مطمئن کافر شده. حالا اینکه ابو طالب ایمان داشته یا نداشته چه تأثیری در عقاید شما داره؟
چقدر حساسن نیست به خاطر امیرالمومنین علیه السلام احتمالا، یعنی میخوان از طریق اون امیرالمومنین علیه السلام مثلا خدشه‌دار کنن
همینطور، و میخوان که به سلام عقاید ما، چون ما معتقدیم که همه اجداد پیامبران و ائمه علیهم السلام همه موحد بودند و پاک، کنتم نورم فی الاسلاب شامخا و الارحام المطهره. این رو هم دوستان ما حداقل من یادم میاد تو رسانه ها خوب جواب دادم، شاید مثلا یکی از پاسخهایش ما پسندیدیم از کنم که از خودمون همین پاسخی بود در پاسخ ایمان ابو طالب دادیم که در رادیو معارف این سوال مطرح
شد. صوتش هم از دوستان اونجا میتونم مراجعه
کنم. اگه خواستن سایت رادیو من چند تا نکته اینجا خدمت شما عرض می‌کنم. نکته اول این که ما دلایل فراوانی داریم که اجداد پیامبر همشون معصوم بودن، چه عذر می‌خوام همشون موحد بودن، عبدالمطلب، ابو طالب، عبدالله، همه اینها موحد بودن، متدین بودن. عرض کنم که عبدالمطلب وصی حضرت ابراهیم بود، بر اون آیین بودن اینها. مطلب دوم این که خب همه قبول دارن که اگر کسی کافر بود، زن مؤمن حق نداره در حباله انسان کافر باشه.
بله.
فاطمه بنت اسد از اولین مسلمان هاست. یعنی ما بخواییم 10 تا مسلمان نام ببریم یا 5 تا مسلمان نام ببریم، ایشون جز همون 4-5 نفر اول حساب میشه. اون وقت با ابو طالب 10 سال بعدش زندگی کرده، تا سال 10 بعثت چسته که ابو طالب از دنیا رفته، اینها با هم زن و شوهر بودن. از شرعی این کار 1 لحظه هم ممکن نبود. شما ببینید مثلا داماد پیامبر ابوالعاص وقتی که زینب دختر پیامبر مسلمان شد از هم جدا شدن. بعدن که ابوالعاص مسلمان شد باز دوباره اینها زن و شوهر شدن. 1 لحظه هم زن مسلمان حق نداره زن کافر باشه، همسر کافر باشه. در حالی که فاطمه بنت اسد از اول بعثت تا سال 10 بعثت همسر ابو طالب بوده، جدا نشده ازش. آقای کافر بود و فوراً جدا میشد.
این سند تاریخی داره.
اینجوری همه قبولش دارن که فاطمه ایمان آورده، تردید درش نیست. اینش این زن و شوهر بودن تا آخرین لحظات، این هم تردید درش نیست. مطلب بعد اینکه خب شما به خودتون زحمت بدید حداقل چند تا از اون شعرهای خود ابو طالب که همه قبول دارن. این اشعار مال ابو طالبه. اشعار توحیدی ابو طالب. نظیر نداره. بخشی از اون اشعار شما بخونید. فنوتی بعد این که ابو طالب کافر میاد از پیامبر تا پای جان دفاع میکنه، چون همین 2 روز پیش رحلت جناب ابو طالب بود. من این تیکه تاریخ خدمت شما دوستان عرض کنم. یه موقع پیامبر یه مدتی غایب شد، یعنی مثلا چند ساعتی پیداش نبود، چون قریش تهدید کرده بودن که پیامبر رو به شهادت خواهند رسون. ابو طالب یقین کرد که اینها پیامبر رو از بین بردن و به شهادت رسوندن و خلاصه خیلی ناراحت شد. جوانهای بنی هاشم رو جمع کرد، ظاهرا 30-40 نفر بودن. بهشون دستور داد همه مسلح بشید، گفت میریم توی انجمنهای قریش تو مسجد حرام. به معنی که من اشاره کردم، شما برید اطراف اینا، هر کدومتون بالا سر یکی از بزرگان سران قریش باشید. من اشاره کردم همه رو گردن بزنید، همه رو نابود کنید. اگر برای من یقین شد که اینا پیغمبر رو به شهادت رسوندن، همه اینها رو از بین ببرید. خب اینا رفتن بالا سر اینا ایستادند و در این حال که اینا در مسجد حرام بودن، پیغمبر وارد شد. ابو طالب کوتاه نیامد، نگفت که چی نگیم. به قولش گفت ببینید اینا جوانهای منن، همه مسلح، مأمور بودن که گردن همه شما رو بزنن و این کار من 100% می‌کردم. اگر یه مو از سر محمد کم می‌شد، من همه شما رو صلی الله علیه و آله. خب یه شخصی که این گونه رفتار میکنه، ببینیم که مسلمان نبود. خب اموهای پیامبر دو همون یه پیامبر هم که ما داشتیم، ابولهب که همون پیامبر بود که به خاطر دین انقدر پیامبر اذیت میکرد. بقیه اموهای پیامبر هم حالا بجز حمزه رضوان الله تعالی علیه، البته عباس هم بعدا مسلمان شد و مسلمان خوبی هم بود. عرضم اینه که این رفتارهایی که ابو طالب داشت، میشه که انسان کافر اینجور رفتار داشته باشه؟ تا پای جان فرزنداش به خطر مینداخت در شعب ابی طالب. گاهی ابو طالب 2-3 بار جای پیامبر رو عوض میکرد. هر بار هم که عوض میکرد، یکی از فرزندانش رو اونجا جای پیامبر میخوابون، که قریش میگفتن ابو طالب آخر همه بچهش از خاطر پیامبر از دست خواهد داد. اینقدر عرض کردم، حالا بحث مفصل هست، من همشون نمیتونم عرض کنم و من یادم نیست اون کتاب این بحث مثلا نکردم به نظرم، ولی یادم میاد که تو رسانه‌ها جواب دادم. آره.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. تشکر میکنیم از شما و این دوست عزیزمون.
اینم عرض کنم کتاب های مستقلی علمای ما نوشت، مثلا شیخ مفید رحمت الله علیه 1000 سال پیش بر اثبات ایمان ابو طالب کتاب نوشته. تا همین الان زمان ما اخیرا چند سال پیش، مثلا فرض کنم 50-60 سال پیش، یه نفر از همون خود عربستان کتابی نوشت در رابطه با ایمان ابو طالب ثابت کرد. وهابی ها محاکمش کردن، داشتن اعدامش میکردن. همه مسلمان ها بر علیه اینها قیام کردن، از اعدام آوردنش به حبس ابد. که تو چرا کتاب نوشتی در اثبات ایمان ابو طالب؟ خواستن اعدامش کنن که تو چرا ایمان ابو طالب رو ثابت کردی؟
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه مقدار دوستان وهابی، دوستان که نمیتونیم بگیم، که آقایون وهابی لطف کنند عقل رو بگذارن جلو، مسیر عقل رو انتخاب کنن. گاهی اوقات واقعا بعضی از حرفا جناب استاد محمدی مضحک میشه، آدم نمیدونه بخنده گریه کنه چه باید بکنه. توصیه ما به آقایون وهابین هست یه مقداری عقل رو بگذارید خمیر مایش مسیر هدایتتون قرار بگیره، شاید بالاخره اتفاق خاصی بیفته. بعضی از حرفا رو نزنید، بعضی از کارها رو نکنید، بد میشه، اون وقت خنددار میشه. بگذاریم چه خاری ما هستن داریم. خیلی خب بریم آجا محمدی، یه تلفن دیگه داریم امشب. بله آقای بیات از مشهد، اگر صدای بنده رو دارید سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید عیدتون مبارک.
سلام علیکم، عید شما مبارک.
عید شما مبارک، بفرمایید. خیلی
خدمت حاج آقای محمدی عزیز یک سوالی داشتم.
بفرمایید در خدمت
هستم. من خدمت شما که یک بنده خدایی به اصطلاح از آیون کلاتی ها به رحمت خدا رفته بود.
بله.
بعد اینا وقتی که به اصطلاح غسلش دادن، به اصطلاح خواستن کفن کنن، دو تیکه چوب بید تقریبا حدود 20 سانتی که من چوبار چون میشناسم، شغلم نجار بوده قبلا، اون وقت چوب بیدی که به صاحب خشک نشده پوستش، داخل پنبه یا پارچه پیچوندن گذاشتن زیر بغلهای میت. بعد دیگه به اصطلاح چیز کردن، کفن کردن و بعد دیگه به اصطلاح بردیم به خاک سپردیم. خواستم این موضوع سوال کنم که قضیه این چوبا چیه؟ درخت بعد سبز میشه قبرستان، مثلا شاید مثلا اون درخت سبز بشه قبرستان درخت داشته بشه، یا نه موضوع دیگه.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
همین هست در خدمت.
بسیار عالی، خیلی ممنون، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون. خدمت هست.
نه برای قبرستان سبز شده نیست، اینجوری میشه بعد رو میکاشتن تو قبر که سبز نمیشه، نمیتونه بیاد بالا، اون نمیتونه سبز بشه. این اسمش جریدتین هست که در روایت ما داریم و مستحبه که دو تا چوب تازه، حالا بید باشه یا شبیه بید فرق نمیکنه، دو تا چوب تازه همراه میت باشه. حالا میشه همطور که اونا اون کارو کردن میشه انجام بدن، میتونن تو قبر فرو بکنن، میتونن بذارن، فرق نمیکنه به هر شکلی. در واقع داریم که این کارو انجام بدن، این کاری که از مستحبات دفنه و نتیجه میشه که مادام میشه اون چوب تازه هست، فشار قبر، عذاب قبر از اون مرده برداشته میشه، بعد هم دیگه خداوند عطف ما سبق نمی کنه دیگه، این باعث تخفیف عذاب یا برداشتن عذاب میشه. بنابراین هست در روایت ما به عنوان جریدتین، اگر شما خواستید روایت رو ببینید کلمه جریدتین رو جستجو بکنید اونجا خواهید دید.
بسیار خیلی ممنونم. تلفن داریم باز از سرپل ذهاب. آقا امید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
سلام علیکم خدمت مجری محترم و استاد محمدی.
بفرمایید.
سلام. من دو تا سوال داشتم، یکیش اینه که این 5 تا نشانه‌ای که آقا امام موسی کاظم برای شیعیان گفته، یکیش اینه که نافله‌های شبانه‌روزی بخوایم ما به دلیل اینکه نماز قضا به گردن داریم نمی‌تونیم. حالا دیگه طبق این حدیث یعنی ما دیگه از شیعیان واقعی نیستیم ها؟ بعدش هم یه سوال دیگه داریم، گفتید که این دنیا در بطن عالم برزخ، آیا ما فاتحه یا اعمالی که انجام میدیم مردگان با چشم ما رو میبینن یا نه؟ یعنی اگه بابای من از این دنیا رحلت کنه، اون گناهانی که من قبلا انجام دادم میفهمه یا نه؟ چون ما خجالتی میکشیم که بابا ما میفهمه که چه گناهی انجام دادیم.
ممنون. خیلی ممنونم از تماستون، شبتون بخیر. بحث نافله ها.
بله، اون امام عسکری علیه السلام فرمودن که علامات المؤمن خمس، امام عسکری بودن نه امام کاظم.
بله.
و اون 5 تا علامت که از خونم که تأثیر به جبین هست، پیشانی به خاک گذاشتن موقع سجده، تقدم به یمین، انگشت به دست راست کردن، جهر بسم الله الرحمن الرحیم و صلات 51 و زیارت اربعین. اینها معناش این نیست که حالا کسی یکی از اینها انجام نداد شیعه نیست، بلکه نشانه ها این هست. وقتی ما میگیم مثلا فلانی چند تا نشانه داره، قدش بلنده، چهرش مثلا سفیده، موهاش مثلا جوگندمیه، نمیدونم انگشترش اینجوریه، خب شما باشی از این نشانه ها چیه
تشخیص میدید که این آدم
همونه. این یک نکته. و نکته مهم اینه که اینا نشانه هایی است که وقتی شما میگید بسم الله رو بلند میگه، معلومه که از پیروان اهل بیت. وقتی هنگام سجده به زمین سجده میکنه، به خاک سجده میکنه، زمین سجده میکنه، نه مثلا فرض کنید به فرش و چیزی از این قبیل، معلومه که این پیروان اهل بیت. مطلب بعد این که شما نافله ها رو اجمالا همش بخونید، مسمای نافله ها رو همش بخونید، جزء کسی که این 51 رکعت ثبت میشه. نافله ها رو هم لازم نیست که حتما انسان مثل نماز واجب تو حرکت، تو راه، نمیدونم هر موقع انسان بیشار باشه، نماز قضا رو حتما باید رو به قبله باشی، حتما باید
تمامی شرایط
همه بدهش. اما نماز مستحب و نافله اینجوری نیست، ما در حال کار کردن هم میتونی نافلهاتو بخونی و اونا قضاش هم میتونی انجام بدی. حالا نماز شب مثلا موفق نشدی، شب پرداش میتونی قضاش انجام بدی. و مثلا بعد این که اینها برخی از نشانه های شیعه هست، ما تو روایات دیگه نشانه های دیگه هم داریم، صدق حدیث، توجه به نماز، ادای امانت، اینها از چیزهایی است که جز علامت های شیعه هست. همه علامت ها اینها نیست، بنابراین کسی خیال نکنه که ما باید این 5 تا رو جمع کنیم و کسی که این 5 تا رو داشت لزوماً
همش با هم میشه مثلا مؤمن.
بله، نه، هم
تک تکش هم ممکنه،
تک تکش هم نشانه هست.
بله،
علامته.
بله،
وقتی میگیم علامت معنیش نیست که حتما باید همش جمع بشه. پس نه، نگران نباشید، شما انشالله شیعه هستید و خیالتان راحت باشه.
و قسمت دوم سوالشون نسبت به گناهایی که ما انجام دادیم و عالم بعد،
این فکرشون فکر خوبیه که انسان از پدرش شرمش بیاد گناه نکنه. اما چیزی انسان از پدرش شرمش میاد، از خدا شرمش نمیاد، از فرشتگانی که مأمور همین کار هستن و از پیغمبر که اعمال ما رو میبینه، امام زمان ما که اعمال ما رو میبینه، ما از اونها بیشتر باید شرمون بیاد تا از پدرمون. مثل دوم این که بله، پدر و مادر میتونن، یعنی اموات میتونن اشراف داشته باشن، اما نه اینکه نامحدود باشه، هر کار شما میکنید اونها متوجه بشن. حتی کارهای بد شما رو فرشته ها اجازه نمیدن اونها متوجه بشن. وقتی که اون از خودم میت اشراف پیدا میکنه به خانواده خودش، فرض کنید مثلا بچهش معتاد شده، نمیذارن اعتیاد بچه رو متوجه بشه، اما یه بچهش حافظ قرآن شده باشه، اینو به رویتش میرسونن، متوجه میشه که بچهش حافظ قرآن شده. نسبت به کافر برعکسه، نسبت به مؤمن
چیزایی رو نشونش میدن که اونجا اذیت بشه.
اون آره، کافر آره، ولی مؤمن اون چی واسه اذیت و آزار رو واسه قصش بشه نشون نمیدن. بنابراین گرچه اینجوریست، ولی شما فکرتون خوبه که حالا به احترام پدر گناه نخونید، خوبه، اما اینکه پدر از همه اعمال شما مطلع بشه نه، مخصوصا که اگه بخواد باعث ناراحتیش بشه، اجازه نمیدن که او در آن بهشت برزخ چیه
متوجه اعمال
به خود و ناراحت،
چون بهشت برزخیه و
محل
بسیار داره. خیلی ممنونم آقای محمدی، چقدر فرصت داریم دوستان؟ خیلی فرصت کمی داریم آقای محمدی، از اهوازم تلفن داریم بوده 1 دقیقه. آقای کارمند، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، ایتون مبارک، خیلی سریع بفرمایید.
شبتون بخیر، خسته نباشید. یه سوال داشتم از حاج آقا، میخواستم بدونم کسی رو که دفن میکنن نیاز هست تا صبح حتما بمونیم بالا سرش برای قرآن خوندن تا سحر؟
بسیار
ممنون میشم.
خیلی ممنون از شما، شبتون بخیر و خدا نگه دارید.
نه خیر، هیچ نیازی نیست، اونجا چند دقیقه بعدش قرآن بخونن خوبه، اما اینکه بخوان تا شب اونجا بمونن برای چی بمونن؟ برای خونهشون، برای هر کاری میخوان بکنن خونه انجام بدن.
یکی از زهرا و امیرالمومنین گفتن که
من که ساعتی پیش من بشینید مقابل صورت من بشین قرآن بخون، ما شب تا صبح بمون، نخیر از هم رفت خونه و عرض کنم که کار خیر انجام دادن براش خیلی خوبه. پیامبر فرمود برید نماز لیلت دفن رو بخونید براش، فرمود صدقه بدید براش، و چون اون شب زیاد بشه به فکرش باشن، چون شب سختی است، خوبه، اما اینکه اونجا بمونن هیچ فایده نداره، چون او از دنیا رفته، این بدن هم لباسی بوده که در آورده، گرچه به این لباس توجه داره، من شما کنار این لباس باشید یا تو اتاق باشید هیچ فرقی نمی‌کنه. بگه من کنار این لباس باشم او خوشحاله، اما تو خونه باشم نه، روح او هم به این لباس اشراف داره، هم به شما تو خونه نشستید کار خیلی که انجام میدید، اگه تو خونه هم باشه بهش میرسه، اگه اونجا هم باشه بهش میرسه. بنابراین نه، این موندن کنار قبر رو تا صبح اونجا بیتوته کردن بچی نداره، ما هم ندیدیم جایی که حالا ائمه این کارو کرده باشن. مثلا فرض کنید که یا یا علما این کارو کرده باشن، مرجع تقلید این کارو کرده باشن، مثلا پدرشون از دنیا میره بخوان برن،
هیچ سیره ای هم وجود
نداره، بخوان کسی اونجا مأمور کنه شما برو اونجا مثلا بشین، یا سنت هایی که بعضی از جاها مرسوم شده و هیچ وجهی نه عقلا وجه قابل توجهی براش میشه انسان دست پا کنه، نه نقلا حدیث و روایت معتبری داره میشه آیه که بخواد انسان از اونها استفاده بکنه و این کار رو تجویز بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم از حضورتون، از پاسخهای جامعتون، انشالله باز هم توفیق داشته باشیم و خدمت حضرت عالی باشیم. خیلی ممنونم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید، پیام‌های گرمتون، سوال‌های خوبتون به دست ما میرسه. ممنونیم از حمایت‌های شما و همین حمایت‌های شما باعث شده که برنامه تبدیل به دو برنامه در هفته بشه. انشاءالله خدمتتون خواهیم بود. یک بار دیگه عید مبعث رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و امیدوارم که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. با این جمله برنامه رو تمام می‌کنیم که بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جمیع و خصاله، صلوا علیه و آله.